بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله منتظری، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این مسئله 13 این بود که اگر انسان چند قلم زکات بده کاره، ترتیب درش معتبر نی که بگیم اول اونی که اول تعلق گرفته مثلا باید بده، مثل ما زوره هست نی. حالا اگر آمد بدون تعیین همطور قصد مجرد زکات کرد و داد، و فرض کردیم خصوصیات هر کدوم اثری داره، اگه هیچ اثری نداشته باشه جز این که مثلا گندم دارم، گوسفند دارم، پول دارم، اینا متعلق زکات، اگه تعیین کنم که این زکات مال مثلا گندم، خب وقت گندمم آزاد میشه، باقیش میتونم تصرف، اونا دیگه نه. اما این تعیین نکنم، اینجا بخوای بگی بر یک کدوم از اینا منطبق بشه که این همون فرمایش بر آقای حکیم تعجیب الا مرجع راسته، منطبق نمیشه بر یک کدوم. مرحوم اصفهان کاظم فرمودن اینجا توضیح، ظاهر توضیحه، یعنی حالا بعد این میخوام حساب کنم به نسبت بین اموالم حساب. مرحوم آیت الله بروجردی و خیلی از بزرگان دیگه گفتن نه، این توضیح هم خودش یه نحوه تعیینه، این دلیل میخواد. پس به اندازه‌ای که دادی زکات از عهده ساقط میشه، اما بلا عنوان منطق بر هیچ کدوم نی که بگو یکی از اینا مثلا آزاد شده. 100,000 تومان بدهکار بودی، 10,000 تومان که دادی فقط 10,000 تومان زکات بدهکار نیست، اما حالا بگویم این مال گندم است یا مال اینا، نه تا اینجا رو اینجور فهم. حالا جلوتر یادتون باشد علامه در تذکره داشتن که بعد میتونی بیای تعیین کنی، حالا که دادم زکاتو قصد هیچ کدومم نکردم، حالا یه وقت ببینی اصلا فقیر خورده از هضم رابه هم گذرونده، من بیام بگم خب حالا اینی که دادم پا گندمام باشد، گندمان پس آزاد مثلا فرض بگیری. این فرمایش علامه بود. صاحب جواهر اشکال کرده بودن که درست است تعیین اول به عهده مالک بود، مالک میتونست قصد کنه که این زکات که میدم پا گندمم باشد یا پا گوسفندم باشد، اما بعد از آنی که مال رو داد به فقیر، دیگه مالک نسبت به این مال اجنبیه و مال فقیر شده، اصلا کلی از کلی بودن بیرون اومد و متشخص شد، بسا فقیرم رو خورده رفته، یا اصلا زکاتی نمونده. تا بخوای بیای تعیین کنی بگی اینی که من دادم مال گندوما باشه، و انشهت قلت اشی لا ینقلب، حالا اینو ما نگفتیم، اینو نگفتم اشی لا ینقلب اما وقع علی، شما وقتی که دادی بلا عنوان بود، رنگی نداشت، حالا بعد از آنی که واقع شد بلا عنوان بخوایی متشخصش کنی یا عنوان بهش بده، این دلیل میخوادم چیزی بلونی همچه اختیاری دست شما مونده باشه. صاحب جواهر اینو اشکال کرد. و اما مسئله توزیع را اشکالی که میکنن مرحوم آقای حکیم دارن، دیگران هم دارن، که توزیع هم خودش یه نحوه تعیینه و تعیین قصد میخواد. بلا عنوان از اولی بود، چطور حال بگه توزیع میشه؟ اینجا ما عروض گفتیم، حالا باز اشاره کردیم که ممکن است یک کسی بگه که بالاخره من زکات دادم، زکاتم که دادم مال ایناست. اینجا در حقیقت یه حقی من دارم که بالاخره یکی از مال هم که زکاتش داده آخه بالاخره باید آزاد بشه یه چیزی، آخه بالاخره هیچی. از اون طرف حق فقیرم در میون ها، این تقریبا باب تضاهم حقوقه. در تضاهم حقوق بگیم که توزیع مطابق عدل و انصاف است و اوغلام بسا مساعد با این معنا باشن که در تضاهم حقوق مثل او درهم ودعی و اینو جلوترها داشتیم، درهم ودعی و موارد دیگه دو سه مورد داشتیم، اونجا حکم به تنصیف میشد. اینجا بگیم قاعده عدل و انصاف توزیعه، ولی احوت این است که خلاصه اثر هیچ خصوصیتی بار نکنیم. همون بالاخره هیچ کدوم از این مالا نمیتونه بگی آزاد شده، مگر اینکه بعد بیای به قصد یک کدوم بدی. بعد اینجا ما نمیشه و اما ما یظهر من التذکره، اینا چون جلوتر مفصل بوده ما دیگه عبارتش نقل نکردم، اشاره میکنم آقایون هر کیتون یادتون نیست برید نگاه کن. ای میخواد آزاد کنه، بله، بعد که میدم یک کنون به قصد خصوصیت بدم آزاد کنم، اون میتونم. و اما ما یظهر من التذکره جلد اول صفحه 243 تذکره، من جواز تعیین بعض الخصوصیات بعد ادائها و ایصالها الی المصرف، بعد از اونی که دادم به مصرفم رسیده بعد خودم بیام حالا بگم خب این مال او باشه. فاورد علیه فل جواهر جلد 15 صفحه 480، حالا آقای نگاه کنم اونجا، به ما محصله، محصلش این بود که ما او دلیلی که داشتیم که انتخاب و تعیین به دست مالکست این قبل از دادن بود، که تا حالا گفتن مخیری از هر کدوم، وقتی که میخوای بده به قصد هر کدوم بده، اما بعد که من دادم روغن چراغ ریخته تموم شده، هر چه میماد باشد این دیگه اشیای لا ینقلب و اما بقیلن. چرا؟ برای اینکه این واقعا محقق شد بلا عنوان، چیزی که بلا عنوان محقق شد بیرنگ بود، بیرنگ شما میخوای بگوی رنگدار باشد، ایدیه دست شما نیست رنگدارش کنی. نه من دادم دیگه، من رفتم تموم شد، یه مالی من ندارم که دیگه، من اختیار مال مردمه که من ندارم که، من که دادم به فقیر من دیگه اجنبی شدم از این مال. نه چه نظر شعاره بوده؟ شعاره نظرش بوده زکات باشه، منم دادم زکات. من فرض نه، آقا ببینید من ثبوتن اونی که قصد کردم این زکات باشه، اصلا من از عنوان بعدم نیمه، اگرم به توجه هم داشتم نمیخواستم گوسفند و گندم و اینا تو ذهنم بیان، من میخواستم زکات بده کارم، زکات دیگه بده کار نباشم یا زکاتم کم شه. اصلا اگه به من میگفتن عنوان، میگفتن بابا گور پدری عنوان، عنوان چی چیه باست به کار زندگی، من زکات میخوام بدم. ثبوتن من از با عنوان سر و کار نشد. پس این وقع مطلقم وقعی دیگه دست من نیست که دیگه بخوام بیش کنم. ببینید به ما نه این دیگه نمیشد که دادی دیگه معلوم نیست بعد که دادی نه تملیک کرد اینجا دادم زکات به رهو اطلاق آقا ببین مطلق دیگه دوباره نمیشه به ما محصله عدم الدلیل على جواز ذلک بعد وقوع الفعل فرمایش صاحب جواری بود فعل که واقع شد دیگه بعد شما اختیار داشته باشی دلیل نداری و بالعدا یخرج المال عن الکلیه و عن اختیار المالک مضمون عبای صاحب جواری نسا ما وقتی که شما دادی مال از کلی بودن خارج شد یعنی قبل دادن کلی بود میشد بر این منطبق بشد میشد بر اون منطبق بشد میشد بر اون اما حالا دیگه دادم خلاص شد و بالعدا یخرج المال عن الکلیه و عن اختیار المالک از اختیار شما هم خارج شد شما دیگه اجنبی ازیاسی و یسیر ملکن للفقیر فلا یقبل التعیین ما اینجا نوشتیم بند ولا سیما اذا اتلفه الفقیر بخصوص مثلا فقیر خورد رفته حالا شما چی رو میایید تعیین میکنین نه اون که قبول دارم ما زکاتش قبول داریم میخوایم اون تعیین نمیشد که نه میگم بابا نیت زکات کردم زکات شده حالا بعد میخوای بیای تعیین کنی میگم این تعیین بردار نیست دیگه فتعمل فتعمل بگذاریم ازی نه اینجا نیت کردم آقا جون نیت زکات کردم قربتن الالله به قصد زکات دادم فقیرم گرفت و خورد یابم به روش حالا تو خونمون بنشینم بگم این مال گندومم باشه چی مال یه خورد رفت تموم شد توم که دادی لا عنوان بود لا عنوان دیگه با عنوان نمیشه ببین نعم یمکنو ان یقال ان توزیع مما یقتضیه قاعدت العدل والانصاف و یساعد و هل عرف ولی اعتبار ایزن کمک متن بدیم فی تزاهم الحقوق در تزاهم حقوق اقلا اینجور عمل میکنن و حکاه فی الجواهر همین توضیح را در جواهر کاتی از ان البیان و المسالک و فواید شرایع همونجا و همون در صفحه 480 اونجا آقای نگاه کنید بعد پس توضیح این بزرگان هم گفتند و این کان الاحوت عدم و ترتیب آثار خصوصیات اصلا الا مع قصدها اولا احوت نیست که آثار خصوصیات ها بگم گندمم آزاد شد یا چی نه این میخواست قصد بکنی برای گندمم تا گندمم آزاد بشه بله الا مع قصدها اولا از توزی علیه ما ایزن نهو من تعیین فیتوقف علی القصد تعیین قصد میخواد شما که قصد نکرده چیزی که واقع شد آب ریخت دیگه از دست شما در رفت
دی... آب موجود خارجی
بسید امن اعتباری است خیلی خبالا نمیده زن شما دیگران هم گفتن نه چرا همه فقها نیست صاحب جواهر هم از فقها بود قبول نکرد صاحب جواهر از فقها بود قبول نکرد بله ببین آقا
بعد از یک سال علت میشد اثر میکند در صحت میگه حضوری
بله
خیلی
فکر سوزی
شکی در این نیست که برای اداء زکات باید قصد زکاتیت رو که بکنی
خب کردم
قصد زکاتیت ما عرف و اقلا رو میگیم
که گفته از پول عنوان بوده از این حقوق شاختار
قصد و عنوان زکات رو اینجا اقلا عرفن یاد به تفسیر میکنن همه جون رو یا اجمالا این رو دارن این قصد رو دارن که قصد زکات یعنی همینجوری پول
نه زکات اونی که بده کارم.
خب همین یعنی اشاره
وقت مال گندم شو
همین اصلا اشاره اجمالی داره به اون چیزی رو که در ذهنش هست. التفات هم میدید یعنی به عبارتون اخرى علل حساب دفع
میدونم خب وقت میدم میخوای بعد بگوی این مال گندم باشه این چه دلیل
توضیح رو میخوام درست کنیم توضیح رو که سرشکن بشه به همه
چه رو سرشکن
نکتش هم همینه که چون باید تعیین اجمالی لااقل داشته باشه تعیین اجمالی بلا تعیین اجمالی چیز نیست یعنی دفع علل حساب
زکات که بده کارم میخوام بده
وقتی که داره میده در ذهنش در مرتکزش در مکنون ذهنش
زکات مالم میدونم اما گندم
نه
توضیح معنیش نیست یعنی گندم جو گوسفند
من
هیچ کدوم
نیست زکاتی که به گردن من آمده که منشأش این گاو است و گوسفند است و گندم است منشأ اینها رو این زکاتی که مسبب
یعنی قطاری اینا رو تو ذهنم آوردم
نه لازم نیست
نه آوردم من اصلا گفتم اگه به من میگفتن آقا جون به عنوان کدوم میگفتم بابا گور پدر زنوان محصد زنوان بعدم میاد من به عنوان زکاتی که بده کارم میدم
این که یه کاری نمیخواد انجام بده که لغو باشه بعد زمینش هم دوباره مشغول باشه
نه مشغول چند میشه زمه
اوغلا میخوام این عرض کنم اوغلا وقتی که تصدی متصدی کاری میشن برای فراغ زمینشونه برای تحصیل نتیجه
خب بل من هم کار کردم
در اینجا در مرتکزش هست که من گاوی داشتم گوسفندی داشتم گندمی داشتم اینها موجب اشتغال ذمه من شد الان برای فراغ ذمه خودم علل حساب 100,000 تومان میدم
خب
علل حساب که 100,000 تومان میدم یعنی در واقع به نحوه اجمال اشاره کرده است ولی اون که تصریح نکرده باشه در ذهنش اینطوره که مال 100,000 تومان علل حساب مال این مجموعه اینها باشه
که یعنی به نحوه توضیح
معناش توضیح بذارش
کنی
این کارو
با قلعه دفع
حساب
توی
بازار سوق تجار همه
خواه مروحش من کازم هم فرمودم شهیدین هم فرموده بودن اما بالاخره چیزی که من تو ذهنم نبوده شما میخوای گردنم بذاری من به عنوان توضیح تو ذهنم نبوده شما میگوی نه بایی که نبوده سر
یعنی به تفسیرم بل اجمال
نه به اجمالم نبوده من اصلا اصل جهت اصل زکات که بده کارم زکات که بده کارم
ما سوال میگیم زکات چی
بس یادم نیست چی داشتم من زکاتم که بده کارم میخوام بدم
یکی که الان فراموش کردم الان فراموش کردم نمیدونم چیکار کردم اون مسئله دیگه
خب همین بالاخره
نه آدم ملتفت بود التفات دارم میگیم که الان میخوای 100,000 تومان بدی میخوای چیکار کنی
میخوام زکات که بده کارم بدم
زکات خب زکات چی چیو
زکات اونایی که داشته من چون نمیدونم چی بوده نه همین تعیین نکه آقا ببین آقا اجازه بفرما آقا اجازه بفرما اجازه توزیع آقا اجازه بفرما اجازه توزیع علیه ما ایزا نحو من التعیین فیتوقف علی القصد و انشئت تفصیل المسئله فراج ما حررناه هناک اول فصل سابق اوائل فصل سابق ما اونجا فصل بحث کردیم دیال تقریب خودم هم توضیح و اونجا تقویت کردیم رو هم قاعده عدل و انصاف اما خب احوط این است که از این گذشتیم از مسئله 14 الرابعت و عشره عبارت اوربه فی المزارعت الفاسده از زکات مع بلوغ النصاب علا صاحب البذر مزارعه طبق قرارداد مزارعه حقیقا یه شرکت مثل سرمایه و کاره سرمایه زمین آبه و کارمو کشاورز میکنه اون وقت بذر را تابع قرار داده یه وقت بذر رو مالک میده یه وقت زارع میده یه وقت هر دو میدن تابع قرار داد یه وقت این مزارعه صحیحاً واقع میشه بذر مال هر کی میخواد باشد حاصل به شرکت
دست میاد. منتها طبق قراردادی که دارن، یه وقت میگن مثلا مالک دو کو، روزا میگفتن دو کو سه کو، مثلا دو سهم مالک ببرد یه سهم کشاورز، یا به عکس، یا نصفه، این تابع قرارداد علامه آخدله. بالاخره گندم ها وقتی که دانه میبنده و به وقت زکاتش میرسه مال هر دوه، چون مال هر دو دستوی که مزارع صحیح باشه. اینجا به فتوای فقهای شیعه، اجماعی شیعه است که هر کدوم مالشون مستقلن حساب میشه. گندم که به شرکت باشه، حال در برسم همینطوره، اگر چنانچه بابا از دنیا رفت و گندم ها به زمین هست به ورثه منتقل شده است، در وقتی که دانه میبنده به شرکت باشه، فقهای شیعه همه اتفاقیشونه که هر کدوم مال خودشون اگه به حد نصاب برسه زکات بده کارن، مجموع حساب نمیکن. ابو حنیفه از فقهای سنت اونم مثل ما قائل است همینجور، ولی شافعی و احمد حنبل و بسیاری از فقهای سنت اونا مال را در جمعی یه مالی که یه جا باشد اونا ملاک را وحدت مال میگیرن، نه وحدت ملک. ما شیعه وحدت ملک را ملاک میگیریم. اگر شما 5 تا گوسفند تو قم داری، 5 تا تو خوزستان، 5 تا تو بلوچستان، 5 تا تو اصفهان، همچی مجموع اینا میشه 40 تا، شما یه گوسفند بده کاری زکات بده کاری، برای که اینا شما 40 تا گوسفند داری ولو در جاهای مختلف. اما اونا میگن نه، اونا یعنی شافعی و احمد حنبل و اینا میگن وحدت مال ملاک. اگه یه گله 40 تایی اینجا هست، مال 40 تا آدم، 40 تا آدم شیدی که یه گله 40 تا گوسفندی دار. اینا چون یه گله است میگن یه گوسفند بده کار. و بسا اون عمل حکومت ها بر همین معنا دلالت داشته. حکومت از طرف حکومت که میمدن، اگه میدن یه گله گوسفند اینجا هست، زکات میگرفت. حالا بیایم ببینیم 40 تا گوسفند مال یه آدمه، مال 10 تا آدمه، مال 20 تا، چه کار نداشت. یه خرمن وقتی که می‌دیدن این خرمن به حد نصاب زکاتش می‌گرفتن از طرف حکومت، حالا این مال یه آدمه، مال 10 تاست، اونا کار نداشتن. پس اونا وقتی که مخلوط می‌شد خلتر و سبب زکات می گرفتن، ولو ملاک مختلف باشه. اما ابو حنیفه و همینطور همه فقهای شیعه ملاک رو وحدت ملک می گیرن، نه وحدت مال. اگر چنانچه شما یخت گندم اینجا داری، یخت اصفهان داری، یخت کاشون داری و مجموع گندمت به حد نصاب است، زکات بده کاری. و اگر چنون چه نه، یه خرمن باشد ولو 10,000 منم باشد، اما ما یه عده زیادیه، هر کدوم کمتر از حد نصابه، زکات نداره. این فتواشه. اون وقت پس در مزارعه صحیح چون حاصل مال مالک است و عامل زارع با هم، هر کدوم داره سهم خودشون به حد نصابه. اما اگر مزارع فاسد باشه، عقد مزارع فاسد شو، اینجا اون وقت نما تابع بذر است، مطابق اونی که صاحب جوار دای اجماع میکنه و تقریبا تسالم دارن فقهای شیعه و میگن همینطور که مثلا فرض بگیرید یه جوجه تابع تخم، اگه یه تخم مرغ شما دزدیدی گذاشتی زیر یه مرغ و یه جوجه شد، این جوجه مال صاحب تخم، ولی مرغ شما زیر بال مرغ شما بود، با آب دون شما بزرگ شده، اما این جوجه تابع تخم. گندم هم تابع بذرشه، اگه یه گردو رو کلاغ از مردم آورد تو باغ شما کاش، این درخت گردو تابع او گردو است مال صاحبش. اگه مجهولم هست این درخت مجهول الماله که باید معامله مجهولانه کنی. بالاخره فقهای شیعه برای معنا تسالم دارن، بس ها عرف هم مساعد باشه، ولو بعض خواستن خسشه بکنن که بابا آخه یک گندم کوچولو رفت تو زمین فاسد شد، حالا یه خوش گندم صد تو دونه ای ای تابع او یه دونه گندمه، پس این همه آب و این مواد ارضی که ذمیمه شده اینا هیچی. خب این حالا یه بحثیست در باب مزارعه، این بحث هست و این از زرع لصاحب البذر رو در حقیقت فقها تسالم دارن. حالا رو اونی که فقها تسالم دارن این بحثش باید سر جای خودش بیاد، رو اون معنایی که تسالم دارن، پس اگه مزارعه فاسد باشه اون وقت حاصل تابع بذره، اگه بذر مالی مالکه همیش خب این گندم وقت به حد نصاب برسه زکات دو، اگر مال زارعه باز زکات، اگه مال هر دو باشد باز وقت همون مسئله این میاد که هر کدوم سهم خودشو باید حساب کرد. این خلاصه مسئله است. فی المزارعه الفاسده از زکات مع بلوغ النصاب علا صاحب البذر، وقت اگه صاحب البذر دو تا باشد باز تنصیف میشه دیگه قاعدتا. و فی صحیحت منها یعنی در مزارعه صحیح علیه ما زکات بر هر دو، برای اینکه حاصل مالی دو تا شرکته. اذا بلغ نصیب و کل منهما، اگه نصیب هر کدوم به حد نصاب برسه. و ان بلغ نصیب و احدهما دون الاخر، اگه نصیب یک کدوم به حد نصاب برسه دون دیگری، وقت فعلیه فقط. مثلا برای کشاورز یه سهم قرار دادن، برای مالک دو سهم، چون مالک دو سهم داره به حد نصاب رسیده اون باید بده، اما کشاورز نه. و این بلغ نصیب و احده ما دون الاخر فعلیه فقط. و این لم یبلغ نصیب و واحد من هما، اگه نصیب هیچ کدوم به حد نصاب نمیرسه، فلا یجب و علا واحد من هما، به هیچ کدوم واجب نی. و این بلغ المجموع ان نصاب، ولو مجموع به حد نصاب برسه، خلاف ال شافعی و احمد حنبل، چون یه خرمنه، اونا میگن یه خرمن که ها ولو مال 400 نفرم ها یکی یه من گندم هم بهشون میرسه، این خرمنی که به حد نصاب زکات داره، اونا اینجور میگن. حالا اینجا که داشت علا صاحب البذر، ما نوشتیم سوا اون کان علل مالک اول زاره اول کلیه ما، بعض حال مال حکیه. چرا لتسالمهم علا کون زرع ملکن لصاحب البذر و تابعا له و یعت البحث و فیه فی محله، این در کتاب مزارع اونجا بحث داره، اربم عنوان داره اونجا. ولا محاله، اگه مال هر دو باشد لابد وقت سهم هر کدوم باید به حد نصاب برسه، اگه بذر مال هر دو باشد به شرکت باشد. ولا محاله لو کان لکلیه ما وجب بلوغ و نصیب کل منهما الی حد النصاب. خب این مال فاسد، اما مزارعه صحیح و فرمود علیه ما، نوشتیم لأن الزرع ملک لهما علی ما عقدا علیه، به اون جوری که عقد بستن، یه وقت میگن نصف مال این نصف مال او، یه وقت بالمثالثه میگن، به هر جوری گفتن. ولا تأثیر للخلطه عندنا مخلوط بودن دومان، این سبب نمیشه بگوی پس یه باره یکو حساب کن و در جمع حساب کن. خلطه لا خلاطه، حدیث هم از پیغمبر نقش لا خلاطه ولا وراطه، میگم اتفاقی است که تابع نظر، یعنی فقها ها قبول دارن اینو، اجماعیه، دلیل نداره، خیلی اجماع است عمده. ببین ولا تأثیر للخلط عندنا، خلطه یعنی مخلوط شدن ملک دو نفر، نزد ما شیعه اثری نداره، خلافا لبعض فقها اهل الخلاف شافعیه و حنابله، اونا میگن نه خلطه اثر داره. فعندنا یعنی نزد شیعه، یحسب مال کل منهما به هیاله، مال هر کدوم به تنهایی حساب میشه، و یدل علیه مضافا الال اجماع المدعا به قسمه، صاحب جواهر میگه اجماع به قسمه بر این معنا ها، یعنی هم اجماع محصل هم منقول، که خلطه سبب نمیشه بگوی رو هم حساب بکن. مضافا الال اجماع المدعا به قسمه صحیحه محمد ابن قیس عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث زکات الغنم، این حدیث رو شیعه و سنی نقل کرد، سنی ها به نفع خودشون معنی کردن، شیعه هم به نفع خودشون معنی کردن. حالا حدیث اینه، از پیغمبر نقل شده، اینجا متأخر امام باقر امام صادق میفرماد متن حدیث اینه، از پیغمبر هم همینجور نقل شده، در صحیح بخاری هم نقل شده، میگه لا یفرق بین مجتمع ولا یجمع بین متفرق، بین اونی که جمع هست جدایی نباید انداخت، بین اونی که متفرقه نباید جمع کرد. خب اینجا شافعی و حنابله به نفع خودشون معنی میکنن، میگن که اینی که مجتمع است یه خرمنه، اینو حق نداری جدا کنی بگوی نصفش مال حسنه نصفش مال حسین، بلکه باید زکاتشو برسونی. ولا یجمع بین متفرق، یعنی خرمن قوم با خرمن اصفهان رو نباید بیای با هم دوطور یکی کنی بگو یکی است پس به حد نصابه، پس ملاک وحدت خرمنه، وحدت ماله، اینا به حرف خوش اونجوره. فقهای شیعه حدیث های جور معنا میکنن، میگن معناش این است وحدت در ملک، لا یفرق بین مجتمع، یعنی اون جایی که مجتمع ملکی هست، ملک یه نفره، خرمن قوم و خرمن کاشون که دوتوش ملک یه آدمه، تو حق نداری از هم جدا کنی بگوی حالا اینا دوتوست و پس هیچ کنون به حد نصاب نیم. ولا یجمع بین متفرقم معنیش نیست، یعنی متفرق در ملک، یه خرمن که نصفش مال حسنه نصفش مال حسینه، حق نداری جمع بکنی بگوی دوتوش یکی از پس زکات بسونی. اونا ملاک رو مجتمع و متفرق در مال میدونن، شیعه در ملک میدونه. بله ها؟ خیلی خوب، حالا شما برفون مجمله هست. یه احتمال دیگه سومی هم در حدیث هست که اینا که می رفتن زکات می خواستن بسونن، برای که تنبلیشون می کرد سر همه گله ها برن، اعلام می کردن که آوی گوسفند دارا، همه گوسفندادون از تو سهراوات جمع کنید، مثلا فرض بگیرید فلون بیابون، که اون آقای عامل که میاد دیگه نخواد همه جا بره، اونجا همه رو براندازی کنه زکاتشو بسونه داره. خب این یه زوری بود، بیچارا بدبختا بیچارا گوسفنداشونو برونن بیان یه حفش برسن، تو اینجا که آقای عامل نخواد سر همه گله ها بره، یه دستور اخلاقی باشد به عمال که وقتی که گوسفندا متفرقن شما نگوید بیاد اینا با هم جمع شن یه جا. گاهی از اوقات هم برای که میخواستن طرف از زکات نجات پیدا کنه راه نماییش میکردن، میگفتن تو گوسفندادو هر 20شو ببر یه جای تا دیگه زکات بده کار نباشه. میگه اون کارم نه نباید بکنی. خلاصه همون جوری که گوسفندا هستن بری سرش. اینا خلاصه احتمالاتی است که در حدیث داده شده. ببینید وسائل جلد 6 صفحه 85. اون وقت ما معنی کردیم لا یفرق بین مجتمع ای فعل ملک، یعنی مجتمع در ملک، الا ما فسرت به ذالک فتعمه، که به قوله ایشون نه زور یه فعل ملک ظاهر مثلا مطابق همونست که سنیان. پس این روایت رو خط بکشیم روش، از این چیزی نیم فهمیم. و صحیحت و زرارن ابی جعفر علیه السلام فی حدیثن امده ای صحیحت و اجماع. قال قلت له مئتی درهم بین خمس اوناس او عشره، 200 درهمه یه جاز، اما بین 5 نفر یا 10 تون حال علیه الهول و هیه انده هم تمکن استصرف هم هست، ایجب علیه هم زکاتو ها، چون 200 با همه به فتوای شافعی، بله چون 200 با همه، ولو مال 10 تا آدم هم زکات داره. قال لا، حضرت فرمود نه واجب نی، هیه به منزلت تلکه، اینم مثل او میمونه، یعنی جوابه فی الحرس، یعنی جوابی که امام در کشت داده، حرس معنیش همون گندم و جوب و اینا. حالا او جواب امام کجاست ما نمیدونیم، دیگه این روایت از ما نرسیده، اما این روایت معلوم میشه امام در باب کشت گندم و جو و اینا ازش پرسیدن، فرمودست که نه هر کسی سهم خودش باید به حد نصاب برسه. اون وقت حضرت میگه درهم هم مثل همون کشت میمونه، بله میگه لا، یعنی این که حالا مال چند نفره زکات نداره، با اینکه 200 درهم به حد نصابه، یا به منزلت تلکه، یعنی جوابه فی الحرس، یعنی همون جوابی که در کشت دادیم در غلات دادیم اینجا هم همون جوره. لیس علیهم شیئون حتی یتم لکل انسان منهم معداد درهم، هر کدوم باید 200 درهم داشت. قلت و کذالک فشات و الابل و البقر و الذهب و الفضه و جمیع الاموال. قال نعم، این روایت خیلی خوب ظهور داره، منتها در کتب اربعه در علت صدوق هست، اما صحیح سندش خوبه. بله قال نعم، وسائل جلد 6 صفحه 102. علی حال این مسئله است که بین سنت و شیعه خلاف بوده و عرض کردم بیشتر مثل این که حکام رو همون جور عمل میکردن، یعنی تاریخ هم نشون ندادست که حکام وقتی که میمدن سر خرمن بعد بیان آل بیاد بیمی خرمن مال چند نفر است و تقسیم، اگه این کار رو میکردن اصاب بساش خودش یه راهه فراری بوده زکات، وقتی که یه کسی میخواد زکات نده میگه بابا این خرمن مال 20 نفر یه چند تا میشمون، نه از طرف حکومت که میمدن اگه خرمن به حد نصاب بود زکاتو میگرفتن. بله ما اینجا نوشته و انشئت تفصیل المسئله فراجع ما حررناه فی المسئله الثالثه و رابعه من زکات الانعام، مفصل شده میخواد در زکات انعام جلد اول زکات ما صفحه 195 اونجا مسئله مفصل هست، فتاوای سنت و عبارات و اینا رو نقل کردیم ما. خب این مسئله مزش گذشتیم. حالا مسئله بعدی مسئله 15 هم مثل این که دیگه حالا وقتی نباشد، این بالاخره فردا که روز پیروزی انقلاب است و روز راهپیمایی، پس به نتیجه تعطیله. اون وقت پس فردا ظاهرا وقتی نداره تعطیل باشه، حالا بلا ما میگفتیم از تحصیل بین از تعطیل نداره، ولی وقتی نداره فردا رو راه پیمایشون آقایون میکنن، بعدی شبش هم استراحت میکنن و پس فردا روز چهارشنبه انشاءالله. بله حالا مصاورت هم کن، بعد میان نوالشو میگیرن گوش میدن دیگه، حالا خیلی بله. غیر از شما کسی دیگه مثلا طرفدار تعطیل ها؟ نه کسی هم نمیکنم مسافر. حالا بخیر روز چهارشنبه ان شاء الله میخونیم. بله وقت بعد هم کس نوارشو به آقا میگن، کسی علاقه داشته باشه میگیره گوش میده. و این نکته هم توجه داشته باشن آقایون، درست است تعطیلات زیاد میشه، اما شما درس رو منحصر به فقه و اصول تنها نگیرید. در این زمان به خصوص خیلی معلومات ما باید داشته باشیم که نداریم، و اگر بخواد کسی وجودش نافع باشد برای اسلام و مسلمین، باید اقلن اون چیزایی که مربوط به علوم اسلامی است، حالا ما میگذاریم از علوم دیگر، اما علوم اسلامی، تفسیر، تاریخ اسلام، نمیدونم نهج البلاغه، روایات اخلاقی، مسائل اجتماعی، مواعظ، این سنخ چیزا رو بایستی مطالعه در اشتیاد داشته باشیم. امروز جوریست که در همه محافل مسائل کلامی و فلسفی هم زیاد بحث میشه. حالا من بارا عرض کردم، اگه فرض کردیم که حرف او آقایونی باشد که فلسفه میگفتن حرومه، اما دیگه از سحر و جادو که بدتر نی. سحر و جادو هم یه وقتی که یه کسانی با سحر و جادو میان اذهان مردم رو منحرف میکنن، لازمه یه عده‌ای بلد باشن برای ابطال سحر. و امروز جوریست که نمیشد ما اینجور مسائل و علوم را ندونیم. بنابراین بایستی که سعی بکنن آقایون در مسائل دیگه هم اهل مطالعه باشن و از وقتتون استفاده کنید. از ما گذشته، من حالا تأسف میخورم که اون وقتی که به سن شماها بودم چرا این حرفا رو کسی به ما نمیزد، و خیلی چیزا رو ما الان بلد نیستیم، فرصت کم نداره مطالعه بکنیم، ولی شما جوانید و فراغت بال دارید و کتابم اگه ندارید، الحمدلله کتابخونه هایی تأسیس شده، از کتابخونه ها میتونید استفاده بکنید. فلسفه و کلامم باید بخونید، لازمه. عرض کردم شما امروز با تیپ دانشگاهی و با درس خونده ها و اینها مواجه میشید، اگر چنون چه اون سنخ مسائل عقلی رو استدلالی رو وارد نباشین، اون وقت میگن نا بی سوادن، اون وقت حرفای فقه و اصولتون ایناتون هم دیگه خیلی خریدار نداره. بنابراین سعی بکنید در رشته های مختلف درس بخونید، مطالعه بکنید، و قصدتون هم خدا بکنید برای رضای خدا قصدتون خدمت باشد، انشاءالله وجود شما نافع میشد برای اسلام و مسلمین. و مسئله دیگری که این روزها هست، گرچه خب ما که حالا صدامون به جای نمیرسد و نجه نداره صدای بزرگتر مزمان به جای نمیرسد، ولی مثلا دنیا الان واقعا با یه تضاد عجیبی مواجه شده. از یه طرف سازمان‌های جهانی و سازمان ملل و نمیدونم کله گنده ها و طرفداران نظم نوین جهانی صحبت از دموکراسی و عدالت و حقوق مردم و این حرف‌ها هی تو بوق‌ها دارن، تو آمریکا هم همش دم از دموکراسی و حقوق نمیدونم مردم محروم، و آمریکا هوس میکنه که تو همه انتخابات جهان سوم مثلا دخالت بکنه که مبادا حقوق یه عده تضییع بشه. خب ما البته قبول داریم حقوق یه عده خواهی نخواهی خیلی جا تضییع میشه، اما این اونایی که خودشونو خلاصه قیم دنیا فرض کردند و میخوان همه جا دموکراسی و عدالت برقرار بشه، خودشون این ملت بدبخت الجزائر اومدن یه انتخابات آزاد آرامی کردن، مسلمونا داشتن پیروز میشد. حالا ببینید چه جور برخوردی کردن، آمدن اونا رو همه رو نادیده گرفتن، انتخابات عادی هم همه رو نادیده گرفتند، و بعدم یکی یکی علما و دانشمندان و بزرگان و طرفداران اسلام و ائمه جمعه رو اینا رو تحت تعقیب الان قرار دادند و تازه حالا دارن دادگاه نظامی هم میخوان کرد و با محاکمه نظامی هم باید بشن علما. اینو یعنی زور و قلچماقی یا آدم تبعیدی محمد، چون که اون از بیرون آوردند و اونجا تحمیل کردند، همه اوضاع مسلمان به هم زدن و هم خفه شدن. همونه که دم میزدن از دموکراسی و حقوق بشر، خودشون درست کردن دیگه. اینو این واقعا انسان این تضاد و تناقض رو که میبینه میخواست شاخ دراره. شما از یه طرف میگید ما بایستی در جهان سوم مراقب باشیم، انتخابات آزاد باشد، حقوق عده تضییع نشه، اما در الجزائر در مرحله اولش مسلمان ها 148 کرسی به دست آوردن، حکومتی که سر کار بود 16 تا کرسی. اینقدر تفاوت. اومدن همه کاسه کوزه شکستن، همه هم اونجا هیچ کدوم هیچ چه هم نمیگن، اونا هم دارن چماقه هر کار میخوان میکنن. الان علما و دانشمندان و ائمه جمعه و خطبا و اینا که خلاصه دم از اسلام میذارن، همه رو تحت فشار قرار دادن، همه رو دارن بازداشت میکنن، محاکمه میکنن. دیگه حالا اینجور است دنیا. و یه قدری برای این است که مسلمون ها خواب بودن و اختیار دست دیگران قرار دادن. حالا اغلب سران کشورهای اسلامی خود فروخته هستن و ذخایر اسلامی رو در اختیار آمریکا قرار میدن، پولاشون هم تو بانکای آمریکا قرار میدن و خودشون هم نوکر سرسپرده اونا هستن. اگه همین سران کشورهای اسلامی به خود میمدن، با هم متحد میشدن، 1 میلیارد مسلمان رو هیچ کس نمیتونست زور بهشون بگه. اما حالا کاری کردن که 3-4 میلیون یهودیه، نمیدونم صهیونیست، دارن در کشورهای اسلامی فعال مایشا هستن. اسرائیل آزاده، بمب اتمی هم میخواد تولید بکنه بکنه، اما کشورهای اسلامی به اتهام اینکه بسا بمب اتمی تولید کنه بیگه تحت فشار قرار میدن. پاکستان او داشته چه میکرده پس کمک رو قطع کنم، ایران نمیدونم چیو، عراق چیو، چطور علیه اسرائیل اینا؟ اگه اسرائیل نوکر خودشونه، اسرائیل باید مجهز باشه، قوی باشه، موشک داشته باشه، بمب داشته باشه، مسلمان ها باید ذلیل باشن. این متاسفانه اینه. و اینا گناهش بیشتر گردن سران کشورهای اسلامی و علمای خود فروخته ای که حامی اونا هستن. این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی، الفقها ها و الامرا، یا العلماء و الامرا. اگر این حکومت های فاسد میتونن به حکومت خودشون ادامه بدن، بیشتر گناهش گردن علمایی است که میتونن حرف بزنند و ساکت هستند. خداوند ان شاء الله اسلام و مسلمین رو از شر کفار و اجانب حفظ کنه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.